هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای غربی نگرانی خود را از تصمیم تهران برای ساخت 10 تأسیسات هسته‌ای دیگر اعلام کردند. روسیه میگوید مراحل تکمیلی نیروگاه بوشهر به زودی انجام می شود. و هند میگوید اقتصادش در تابستان سال جاری نزدیک به 8% رشد کرده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا در دوشنبه 9 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 نوامبر 2009 میلادی خوش آمدید. در این مجله نیمروزی مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها. در کنار تازه ترین خبرها شنونده صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا خواهید بود و در ادامه شما میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان ما رو بشنوید. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها. قدرت‌های غربی نگرانی خود را از تصمیم تهران مبنی بر ساخت 10 تأسیسات هسته‌ای دیگر اعلام کردند. کاخ سفید واشنگتن طی بیانیه‌ای گفته است زمان برای ایران در حال سپری شدن است و تهران باید به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. آلمان و بریتانیا نیز در این زمینه ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد تنش در جامعه جهانی متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران یک شنبه از برنامه ساخت 10 مرکز غنی‌سازی جدید هسته‌ای خبر داد. اما وزیر انرژی روسیه سرگئی اشماتکو میگوید مراحل تکمیلی راه اندازی نیروگاه بوشهر به زودی انجام می شود. آقای اشماتکو در تهران و پس از دیدار با وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مسعود میرکاظمی این مطلب را اعلام کرد. حدود 2 هفته پیش آقای اشماتکو گفته بود به دلیل مشکلات فنی نیروگاه بوشهر تا پایان سال جاری میلادی تکمیل و راه اندازی نخواهد شد. وزیر انرژی روسیه درباره تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ساخت 10 مرکز غنی‌سازی دیگر اظهار نظری نکرده است. دولت هند میگوید اقتصاد کشورش در تابستان سال جاری 7.9% رشد کرده که بیش از پیش بینی ها بوده است. کارشناسان پیش بینی کرده بودند اقتصاد این کشور در 3 ماهه تابستان تا 6.3% رشد کند. تحلیلگران میگویند تولیدات صنعتی قوی و مشوق های اقتصادی دولت نقش عمده ای در پیشرفت اقتصادی هند داشته است. هند 3 بازار بزرگ و در حال پیشرفت آسیا به شمار می رود. دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی پرونده اتهامات 2 مقام امنیتی سابق سرب را از سر گرفت. این 2 مقام امنیتی با نام‌های فرانکو سیماتوویچ و یوویچکا استانیسیچ متهم به تجهیز و تربیت شبه نظامیانی هستند که دست به جنایات جنگی در کرواسی و بوسنی طی سال‌های 1991 تا 1995 میلادی زدند. گزارش ها از هندراس حاکی از پیش بودن پورفیریو لوبو کاندیدای مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری است. شمارش بخشی از آرا نشان می‌دهد که آقای لوبو با کسب 55% از آرا از رقیبش پیشی گرفته است. این میزان از آرا برای شکست دادن الوین سانتوس از حزب لیبرال حاکم کافی است. مانوئل زلایا که چند ماه پیش طی یک کودتای نظامی از ریاست جمهوری اندراس برکنار شد میگوید به رسمیت شناختن نتایج انتخابات به معنای رسمیت دادن به رهبران کودتا است. او از حمایت بسیاری از رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل، آرژانتین و ونزوئلا برخوردار است. آمریکا احتمالاً نتایج انتخابات را به رسمیت خواهد شناخت. اما در اینجا با هم شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا خواهیم بود. باز میگردیم در ادامه با برنامه زنان با شما خواهیم بود.
من فکر میکنم که با هزینه های سنگینی که این ادامه ی فعالیت های هسته‌ای برای ایران داره باید ادامه ی موضوع یه رفراندوم گذاشته بشه.
خب از خدمتون واقعا تمام فکر، گوش، ذهن، تفکرشون تمام شده انرژی هستی و در ایران فقط به نماز و دعا و گریه و اینا و زد و خورد و عزاداری و تنها افتخارشون و فکرشون شده انرژی هستی. تبلیغشون در ایران یکی دارن به انرژی هستی، یه به هیچ حق و حقوق و فرهنگ و این چیزا انسانیت و بشریت اصلا در ایران وجود نداره. فقط اینا انرژی هسته‌ای دارن و عزاداری و نماز و حق حقوق دیگران ضایع کردن و تجاوزی که انجام میدن.
می‌خواستم به آقای اوباما بگم که آقای اوباما لطفاً در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خوشبین نباشید، چون پایه و اساس تأسیس جمهوری اسلامی ایران مخالفت با حکومت‌های جهانی مانند آمریکا و غیره هستند. هیچ امیدی به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-4-2-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بیدرنگ به سراغ برنامه صدای دیگر می رویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر جنجال برانگیزترین موضوع رسانه‌های داخلی ایران، ازدواج موقت. از زمان طرح پیشنهاد ترویج ازدواج موقت میان جوانان از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی سالها می‌گذرد. آن زمان این پیشنهاد آنقدر مخالفت به همراه داشت که با اینکه شخص رئیس جمهور آن را طرح کرده بود مسکوت گذاشته شد. دو سال پیش اما یک بار دیگر ترویج ازدواج موقت میان جوانان به تیتر اول روزنامه‌ها تبدیل شد. این بار وزیر کشور وقت و از اعضای هیئت دولت محمود احمدی نژاد این پیشنهاد را مطرح کرده بود. اگرچه صداهای موافقی در آن زمان شنیده شد، اما ترازو چنان به نفع مخالفان سنگین بود که پور محمدی وزیر کشور بازتاب سخنانش در رسانه‌ها را برداشتی اشتباه از سخنان خود عنوان کرد. اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که گویی 17 سال پیش در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز ماجرا خاتمه نیافت، بلکه در سکوت مصلحت اندیشانه ای فرو گذاشته شد. این بار رسانه ملی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشگام شده بود تا بالاخره برای بحث رابطه دختر و پسر، ازدواج موقت یا همان صیغه که مطعه هم خوانده می شود، پایانی شیرین ترسیم کند. آغاز کننده بحث هم علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی بوده است. او در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از رواج فساد و فحشا در جامعه، باید ازدواج موقت را بین دبیرستانی ها رواج داد. او گفته بود همه ما می دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می شوند و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده ها هم در جریان هستند. ما هم می گوییم باید همین رابطه در جریان باشد، اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. بازتاب این سخنان علی مطهری چنان تند و تیز بود که وی با ارسال توضیحی برای رسانه‌ها مجبور شد مواضع خود را در مورد روابط میان دختر و پسر شفاف‌تر نماید. در توضیحات آقای مطهری آمده است که جوانان در درجه اول باید به فکر ازدواج دائم باشند و اگر ازدواج دائم برایشان مقدور نیست و به گناه می‌افتند، به ازدواج موقت فکر کنند. رئیس پلیس پیشین آگاهی ناجا در آخرین روز حضورش در این سمت اعلام کرد برای کاهش آمار تجاوز به عنف باید بهره برداری مشروع جنسی در جامعه تسهیل شود. به نوشته روزنامه اعتماد، سردار جعفری گفت احکام اسلامی که زمینه‌های پیشگیرانه دارند، مثل تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده است، می تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در ایران، درباره این اظهار نظر تازه رئیس پلیس آگاهی به روزنامه اعتماد گفته است این اظهار نظر مبتنی بر این است که اگر قواعد اسلامی آنطور که آقایان می‌فهمند اجرا شود، همه مشکلات حل می‌شود، اما به نظر می آید این گزاره غلط است و جواب نمی دهد. این آقایان که این توصیه ها را می کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صیغه کسی بشود؟ چرا نوبت به خودشان که می رسد باید حتما خواستگار با رعایت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هیچ وجه حاضر نیستند فرزندانشان کوچکترین رابطه‌ای با کسی داشته باشند؟ بعد برای مردم اینطور نسخه می پیچند. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند اصل ماجرا رابطه زن و مرد است و آنچه گاه گاهی در قالب اظهار نظری بحث‌انگیز یا غیر قابل توجه طرح می‌شود حاشیه این بحث هاست. ارتباطی که عرف حاکم بر جامعه و مبانی فقهی راه حل آن را ازدواج دائم می‌دانند، اما به گفته فقها ازدواج موقت راه حلی است برای کسانی که امکان ازدواج دائم را ندارند. به گفته آیت الله محمد موسوی بجنوردی، رئیس بخش فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی، ازدواج موقت ازدواج اضطراری است و در این نوع ازدواج تساهلی هست که در ازدواج دائم وجود ندارد. آیت الله موسوی بجنوردی عدم تعلق ارث، عدم استحقاق نفقه، ضرورت نداشتن تمکین و پیش نیامدن نشوز را از موارد تفاوت بنیادین میان ازدواج دائم و موقت می‌داند. همه این مسائل موضوع بحث این هفته صدای دیگر است. میزگردی با حضور احمد قابل، دین پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است، و فاطمه صادقی، استاد جامعه شناسی دانشگاه های ایران. بحث را با این پرسش آغاز کرده ایم که آقای قابل، اگر صلاح بدونید با شما شروع بکنیم و اینکه آیا بحثی تحت عنوان ازدواج موقت که از مباحث مذهب شیعه هست، آیا میتونه پاسخگوی حل مشکلی باشه که در حال حاضر به نظر میرسه در جامعه ایران وجود داره؟
به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی و خصوصا شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم کاویده بشه و مراعات بشه به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی است و بنابر متون اولیه اسلامی و شیعی این راهکار از جانب شریعت باز گذاشته شده تا با تدبیر باید براش محاسبات صورت بگیره و تعیین تکلیف بشه.
و خانم صادقی نظر شما چی هست؟
من فکر می‌کنم که این گفتار همون جور که شما اشاره کردید در واقع بیشتر از هر چیزی اونجا ناشی میشه که در سالیان اخیر به ویژه پس از انقلاب و با مشکل شدن هرچه بیشتر شرایط زندگی اقتصادی برای مردم و به ویژه جوانان، مسئله روابط جنسی در واقع در مرکز توجه قرار گرفته که بیشتر از هر چیز روی کرد این بوده که چاره اندیشی هایی بشه. فکر میکنم که در واقع دو دسته پاسخ به این پرسش، دو دسته در واقع موضع میشه بگم که به این پرسش وجود داره. یک دسته موضع از آن کسانی است که به هر حال در حاکمیت نشستن و خب در واقع با گرفتن این موضع که مثلا صیغه میتواند موزل جوانان رو حل بکند، به نوعی در واقع تفره میرن از حل مسائل اقتصادی و مشکلاتی که به هر حال به خاطر این موضوع گریبانگیر جوانان شده. البته این موضوع هم نباید ندیده گرفت که در بین این طیف سوای این که خب نظر به این بوده که بعضی از مشکلات ناشی از روابط جنسی بین جوانان رو حل بکنن، بیشتر از هر چیز به نظر من امتیاز دادن به بعضی از خودی ها بوده که با وجود داشتن مثلا همسر و خانواده مجددا اینها بتونن ازدواج بکنن و روابط دیگه ای داشته باشن و کسی هم به هر حال برای اینا پرونده سازی نکنه و مسائلی از این قبیل. اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستن که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر میرسه میشه در این رده طبقه بندی کرد، اینها معتقد هستن که به هر حال راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی میشود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رهیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با و بهره کشی جنسی از زنان و روزبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که این رو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه، یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست، زن هیچ وقت صاحب حقوق نیست، زن صاحب عقل کامل نیست، به این معنا در واقع موضوع صیغه تمتع است. علاوه بر اون مسئله شأن اجتماعی هست، هیچ کدوم از این آقایون و حتی خانم هایی که صیغه رو ترویج میکنن نه خودشون حاضرن روابطی رو که دارن برملا بشه و نه حاضرن دخترانشون، خواهرانشون، پسرانشون صیغه بکنن و صیغه بشن. و از نظر دلیلش هم اینه که از نظر شأن اجتماعی این موضوع در جامعه ما تا حد زیادی، بسیار زیادی در واقع محل پرسش هست. یه پرسش مهمی که وجود داره اینه که چه کسانی مخاطب این سیاست هستن؟ آیا جوانان ما که در طول این 30 سال از فقه و فقاهت به کلی سرخورده شدن، آیا ما میتوانیم مسئله صیغه رو با عنوان این توجیه که این مسئله شرعی و فقهی هست براشون جا بندازیم؟ متاسفانه من فکر میکنم این نگاه کاملا غیر عملیه. آقای سروش یه زمانی یه صحبت خیلی قشنگی میکردن، میگفتن ظرف فقه گنجایش تنظیم مناسبات سیاسی اجتماعی رو نداره. شما نمیتوانید دریایی رو در یک فنجانی جای بدید و بعد با اون مسائل حل بکنید. از منظر شرعی هم این مسئله اشکال داره که اگر من وقت داشته باشم به مسائل شرعیش هم اتفاقا اشاره میکنم، چون به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که برخلاف فرمایش آقای قابل حتی از نظر شرعی این مسئله توجیه شده باشه، که در مورد این هم اگر فرصت بشه صحبت خواهم کرد.
آقای قابل بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث شرعی قضیه رو فکر میکنم که شاید بعد افرادی در رابطه باش اظهار نظر بکنند که مسائل فقهی رو از جنبه سازوکار فقهی و روش های علمی که در فقه مطرح هست اونها بتونن مورد دقت قرار بدن، و اینکه ما از منظر اجتماعی مشکلاتی رو ببینیم بعد اون رو بخواییم در جنبه های علمی دخیل بکنیم به نظر من کار درستی نیست. فقه مبتنی بر کتاب، سنت و دلیل عقلی و اجماع هم به عنوان این که کشفی از مثلا قسم مسائل سنت میکنه میتونه به عنوان یک معادت برای دلیل به نام سنت به کار برده بشه. اینها امور تخصصی که درست خانم صادقی پدرشون متخصص بودن در مسائل فقهی، ولی این خب ماده چیزی در فارسی داریم در زبان مثلا که گیرن پدر تو بود فاقل از صدر پدر تو را چه حاصل. البته من این اهانت نمیخوام بکنم، اگر ایشون واقعا احساس میکنن که در مسئله فقاهت و اینها هم دستی دارن، من ایشون رو با این عنوان نمیشناسم و اطلاعی ندارم و از این جهت عذرخواهی میکنم، ولی گمان میکنم که موارد، یعنی در حقیقت در یک بحث رادیویی جای بحث های دقیق علمی نیست. من اجمالا فقط میخوام بگم که درسته که برادران اهل سنت ما زمین که آغاز ماجرای مجلد سیره توسط پیامبر خدا رو در یه مقطعی از زمان میپذیرن، بعد مدعی میشن که این مسئله تحریم شده از جانب خود پیغمبر، ولی بعضی از اصحاب بزرگ پیغمبر و از جمله امیرالمؤمنان رو علی ملک خودشون رو قبول نمی کنند و در مکتب شیعه که به عنوان مکتبی که فرقه خودش رو از دیدگاه های امیرالمؤمنین و بعد هم از فرزندان او به عنوان عترت نبی عرف میکنه، به طور طبیعی مسئله به صورت یک امر قابل توافق در آمده که در متن فقه شیعه مسئله ازدواج موقت تقریبا میشه گفت ضروری فقه. حالا این نه به معنای این که مثلا اگه کسی منکرش باشه خدای نخواسته مثلا حکم خاصی داره یا متهم به عنوانی میشه، نه، مقصود اینه که این امر برای ردش باید دلایل بسیار قویی ارائه بشه. اجمالا میخوام بگم که مشکل فقهی حداقل از منظر فقه شیعه هیچ عنوان نداره. این مبحث میمونه این که در مقام عمل سوء استفاده هایی میشه. حتی ما روایات داریم، روایات معتبره داریم که فردی میاد پیش امام صادق و سوال میکنه، امام صادق در جواب میگن که من بر تو تحریم میکنم. البته هم کاملا مشخصه که اون فرد همسر داره و در محدوده زندگی که همسرش هم با او هست این سوال مطرح میشه، یعنی در حقیقت این خب اصلش برای کسانی هست که هنوز ازدواج نکردن، امکانه ازدواج ندارن. به هر دلیلی در مجموع میخوام بگم که اساس مسئله رو میشه در یک وضعیت تقنینی قانون گذار بیاد با حفظ همه مصالح جامعه و با حفظ و رعایت همه موارد اینا رو ببینه و قانون گذاری بکنه. کارشناسان اجتماعی بیان نظر بدن، روانشناسان بیان نظر بدن، حقوق دانان حضور داشته باشن، این باید مثلا به قانونی رهایت پیدا بکنه. من نمیگم که همینجوری هر چی که فتوای فقها هست این رو بیاریم در جامعه اجرا بکنیم. منم معتقدم که این مسئله میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، همونطوری که خود ازدواج دائم هم اونچه که در اسلام هست مورد سوء استفاده قرار میگیره. اینجور نیست که هر قانونی هم که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده هست. ما قانون اساسی داریم، الان به راحتی ازش سوء استفاده میکنند و نهایتا میشه گفت که اگر بنا باشه ما به سوء استفاده ها توجه بکنیم و بگیم اصل باطله، خب این کار درست نیست. بگیم ازدواج دائم هم چون ازش سوء استفاده میشه باطل. من به نظرم میاد بازتابهای اجتماعی قضیه رو بدون اینکه نادیده بگیرم، یعنی آدمی هستم که توی این جامعه دارم زندگی میکنم و میدونم جامعه دسته ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای تبدیلش نداره، ولی اسلام که مال ایران نیست. اسلام باید تو محیط غرب هم مسلمان غربی هم باید بتونه ازش استفاده کنه. من میگم اون روابط آزادی که در غرب بین دختر و پسر وجود داره خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره. یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان در روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره. به نظر میاد که ما باید مشکلات اجتماعی رو در پی حلش باشیم، نه اینکه بخوایم برای اینکه مشکل اجتماعی رو چاره کنیم بیایم یک حرف منطقی و یک راهکار قانونی منطقی رو مانعش بشیم، چون امکان داره که بعضی ازش سوء استفاده کنند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیه قابل، یکی از مسائلی که خانم صادقی هم به اون اشاره کردن این هستش که روشنفکران دینی داعیه دار این مسئله هستن که اصلا بحث صیغه میتونه برابری جنسیتی بین زن و مرد رو ایجاد بکنه. آیا میشه در این حوزه هم برای ما توضیح بدید آیا واقعا روشنفکران دینی چنین داعیه‌ای رو دارن و اگر دارن چه استناداتی برای اون میتونن فراهم کنن؟
مسئله آزادی جنسی که برای خانم ها در عقد موقت هست به طور طبیعی در عقد دائم نیست، خصوصا این بحث رو اگر زمینه کنیم با یه مطلب دیگری در فقه، اون مسئله نگه داشتن عده است. اولا میدونید که بنابر همین نظریات رایج فقهی عده در عقد موقت مثلا فرض کنید که یک ماه و نیم، یعنی 45 روزه، ولی در عقد دائم مثلا فرض کنید که نزدیک 3 ماهه. این خودش یک تخفیف از تو همین نظریه ای که الان در بین فقهای شیعه رایجه. ولی یه نظریه ای هست که در مبانی بحث عده مطرحه و یکی دو نفر از فقها اونجوری که من شنیدم مثل مرحوم آیت الله عراقی به اون فتوا دادن، اینجوری که برای من نقل کردن که اصلا عده به این علت عده واجب شده که مطمئن بشن برای اینکه زنی که مثلا فرض کنید که همبستر شده با مردی ممکنه مثلا فرسون که حامل شده باشه این مطمئن بشه. و در قدیم هم میدونید که راهکارهایی برای کشف این مسئله وجود نداشت الا از همین طریقی که زن اگر عادت ماهیانه نشد مثلا این رو قدیم نمیگرفتن برای این که حمل براش ایجاد شده و خصوصا اگر مثلا 2 ماه 3 ماه این قضیه ادامه پیدا کنه دیگه یقین پیدا میکردن که واجد نطفه هست، عده رو برای اطمینان از این مسئله گذاشتن. اگر این علت باشه خب به محض این که شما از راهکارهای دیگری مطمئن بشید به عدم حمل عملا موجبی برای بقای اون حکم عده باقی نمیمونه، یعنی عملا حکم عده برداشته میشه. در ازدواج موقت اونی که مانع رو برمیداره اینه که طلاق لازم نداره، یعنی اینها با به محض این که با هم دیگه توافق کنن، حتی اگر مثلا 1 سال صیغه کرده باشن، به محض این که توافق کنن از همین ساعت از هم جدا میشن. جدایی احتیاج به مثلا فرسون که طلاق و اینها نداره، یعنی همین که گفتن ما از هم جدا میشیم راضییم که مثلا فرسون دیگه با هم نباشیم تموم شد. اینه که مجموعه اینها رو که زمین میکنیم میبینیم زنها تنها جایی که امکان نسبتاً برابری با مرد دارن در رابطه با بهره‌مندی جنسی در مسئله عقد موقت در لا در عقد دائم اینجوری که حداقل در فقه رایج اسلام مطرح هست زن نمیتونه طلاق بده خودش رو و طبیعتاً اون مردی که علی‌رغم داشتن یک زن میتونه زنهای دیگری هم داشته باشه اما در عقد موقت این محرومیت وجود نداره به خصوص با ضمیمه کردن این مبحث عده و مبحث اینکه طلاقی چیزی لازم نیست در صیغه عقد موقت.
خانم صادقی بیایید برابری جنسی هم فراهم شد اسلام انقدر میتونه نوگرایانه برخورد کنه.
من عمیقاً با دیدگاه ایشون مخالف هستم. من از نکته شرعی شروع میکنم چون ایشون به تفصیل در این مورد صحبت کردن. متاسفانه باید بگم که آقای قابل برغم همه احترامی که برای شما قائل هستم بله فقها خیلی وقتا نفهمیدن. نمونه خیلی بارزش در اسلام همین مسئله بردهداری هست که تا همین یک قرن پیش کاملا توجیهات فقهی براش داشتن. حتی هنوز هم شما میتوانید توجیهات فقهی رو در کتابهای مختلف فقها در این مورد ببینید. نمونهش هم بردهداری و استثمار جنسی زنان هست که به نظر من صیغه یکی از مصادیق اون هست. بنابراین این راه رو که شما میبندید و میگید که خب چون من متخصص مسائل فقهی نیستم یا فقیه نیستم حق اظهار نظر در این مورد رو ندارم به نظر من همون استدلال و رویه‌ای هست که همواره بسیاری از حکومت مداران هم در پیش گرفتن و با این مسئله که راه رو میبندن و اجازه نمیدن که آدم ها در واقع در مورد مسائل مختلف اظهار نظر بکنن. در مورد توجیهات شرعی با اینکه من فقیه نیستم اما به خاطر موضوعی که درگیرش شدم و سالها روش کار کردم در واقع ناچار بودم که بسیار از متون فقهی رو هم زیر رو بکنم. به هیچ وجه الان هم دایره فقیه بودن ندارم اما واقعیت این استش که اگر شما خودتون هم به متون فقهی در مقاطع مختلف مراجعه بفرمایید میبینید که ازدواج موقت تنها و تنها برای جنگ اون هم به صورت موقت از طرف پیغمبر اجازش داده شده که اون هم در واقع بعضی از اصحاب در مخالفت میکردن و نه به صورت رویه‌ای که دائمی بخواد باشه. اتفاقا شما به روایتی از امام صادق اشاره کردید منم به همون روایت برمیگردم. در ادامه همون روایتی که شما فرمودید و بهش اشاره نکردید از امام صادق میپرسن که آیا شما خودتون مایل هستید که دخترتون به صیغه موقت در بیاد و امام به هر حال روشون ترش میشه و عصبانی میشن و خود این مسئله نشون میده که حتی برای کسانی که ازدواج موقت رو ترویج میکردن مسئله شأن اجتماعی زنان در این ازدواج همچنان مسئله است و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن یعنی خانم هایی که در واقع مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن و غیره. متاسفانه به نظر من بخش زیادی از نواندیشان دینی همیشه از طبعات اجتماعی و سیاسی یه سری مسائل غفلت میکنن و هرگز به اونها جواب نمیدن از جمله همین مسئله ازدواج موقت.
آیا اساتید علم فقه با ازدواج موقت دخترانشان موافقند؟ آیا اسلام حقوق اولیه زنان را در ازدواج موقت تامین کرده است؟ آیا ازدواج موقت نوع دیگری از بردهداری است؟ اینها سوالاتی است که در بخش دوم میزه گردی پیرامون صیغه ازدواجی موقت به آنها پاسخ خواهیم داد. یک شنبه آینده در بخش دیگری از برنامه صدای دیگر شنونده ادامه این میزه گرد با حضور فاطمه صادقی و احمد قابل خواهید بود. همچنین مرضیه مرتضی لنگرودی نظرات خود را در این مورد با ما در میان خواهد گذاشت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موسیقی یه بار داریوش یه بار عارف
یه دفعه ابی یه دفعه لیلا فروخر
سینما هر هفته یه فیلم رو معرفی میکنیم
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم
جامعه یه بار از عشق و عاشقی میگیم
یه بار از مرگ و عزاداری
یه بار از ازدواج
یه بارم از طلاق
در نگاهی تازه یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم
خب برنامه نگاه تازه است دیگه
برنامه نگاه تازه رو میتونید روزهای پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:30 شب به وقت ایران بشنوید اما برای تماس با برنامه نگاه تازه هم شماره تماس این برنامه هست 2042-02-21-12-41-14 و جوانان @radiofarda.com که آدرس ایمیل این برنامه است. اما راه های تماس با رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست، 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست و همچنین میتونید از امکان اسکایپ استفاده کنید. برای ورود به اسکایپ شما کافیه که نام رادیو فردا رو در قسمت جستجو وارد کنید، البته به انگلیسی، و بتونید با ما در تماس باشید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هم هست میززرد.com MIZEZARD میززرد.com برای اونهایی که در ایران هستند. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چرا مثل کولی یا همش در بدنم، چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم رو به روی سار تا ببینم رقصه هم یکی یکی برون بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای ورود بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای ورود بیاری.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
طاقت نداری تو رو به خدا حوصله کن،
تو رو به خدا حوصله کن، تو رو به خدا حوصله کن.
اگه عاشق نشدم به تموم عالم گله کن،
به تموم عالم گله کن، به تموم عالم گله کن.
منو آزار نکن، دلو بیزار نکن، قنچه عشقمونو اینجوری خار نکن.
آی منو آزار نکن، آی دلو بیزار نکن، آی منو آزار نکن، آی دلو بیزار نکن.
خبردار بشه، این همه قهر نکن، ناز نکن، شکمه نکن، تا دل پا به فرار عاشق دیدار بشه. گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
صبر و طاقت نداری تو رو به خدا حوصله کن،
تو رو به خدا حوصله کن، تو رو به خدا حوصله کن.
اگه عاشق نشدم به تموم عالم گله کن،
به تموم عالم گله کن، به تموم عالم گله کن.
تازه ها از رادیو فردا. یکی از برادران ناتنی باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به زودی کتاب خاطراتش را منتشر می کند. ند سنجو، برادر 43 ساله اوباما، به تازگی نوشتن کتاب خاطرات خود را به پایان رسانده و در صدد انتشار آن است. او در این کتاب برای نخستین بار ناگفته‌هایی از زندگی شخصی و سوء رفتار پدرش نسبت به خانواده را بازگو کرده است. پدر اوباما 3 بار ازدواج کرده بود که باراک اوباما از همسر نخست او و ند سنجو از همسر سوم اوست. برادر ناتنی اوباما موسیقیدان و معلم پیانوست و 7 سال است که در یکی از شهرهای کشور چین زندگی می کند. او در این کتاب به رفتارهای خشونتبار پدرش با همسر و فرزندانش اشاره کرده و گفته که بارها از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. باراک اوباما پیش از این با انتشار کتابی به نام رویاهایی از پدرم، بخشی از خاطرات و شنیده های خود از پدرش را بازگو کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
replace me. You're on the runway track from the good. I only painted a picture telling what we could, but yeah, like a heart in a dash where it should. You like gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours, keep open home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
میدونه که شب و روز خواب ندارم، سر کوچه نشینم
چشم راهش،
میگه دیگه با من کار نداره، چی شده که منو
دوست نداره،
نمیدونم که چرا اهل با من، مگه توی سینه
دل نداره،
حالا میگه نمیخوامت، میگه برو نمیخوامت، میگه دیگه نمیخوامت، برو نمیخوامت، حالا میگه نمیخوامت، میگه برو نمیخوامت، میخوام با تو باشم تا همیشه، بدون تو بودم مگه میشه، دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دلت واسه من تنگ نمیشه، میخوام با تو باشم تا همیشه، بدون تو بودم مگه میشه، دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دلت واسه من تنگ نمیشه. Oh, شیفه آهش میدونه که شب و روز خواب ندارم سر کوچه نشینم چشم آهش میگه دیگه با من کار نداره چی شده که منو دوست نداره نمیدونم که چرا اهل با من مگه توی سینه دل نداره حالا میگه نمیخوامت میگه برو نمیخوامت میگه دیگه نمیخوامت برو برو نمیخوامت حالا میگه نمیخوامت میگه برو نمیخوامت باشم تا همیشه بدون تو بودم مگه میشه دوری نکن از من دیگه بسه چرا دلت واسه من تنگ میشه میخوام تو باشم تا همیشه بدون تو بودم مگه میشه دوری نکن از من دیگه بسه چرا دلت واسه من تنگ میشه
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گرفتی نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا ببین چقدر خوشحاله چون که دارم میبینیشم همه چی رو میگی بکنه نمیدونه کی مانه کدومه من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم میبینیشم من که هی موسیق میزنم خواب میگیرم هی ریت میزنه میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم میکشم تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی میگی چرا به من میخندم چون که دارم میکشم سگ دو میزنی دنبال نونه بالبل میزنی میگی چرا به من آرومم چون که دارم پیپ میکشم ببین چقدر با حالم اینو پیپ من خوب میدونه درک و شیشه و ایس کدومه من دارم پیپ میکشم دنبال اعتراضی زندگی تو گرفتی به بازی منو ببین چقدر آزادم چون که دارم پیپ میکشم گرفتی نشستی تو خونه هیچی رو نمیبینی تو دنیا منو ببین چقدر خوشحالم چون که دارم پیپ میکشم من 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 دارم پیپ میکشم
تازه های جهان دانش.
لولو خورخوره می تواند موجودی مهربان باشد. به گفته محققان آمریکایی، برای کمک به کودکان خردسال در مواجهه با هیولاهایی که باعث ترس آنان می شوند، می توان به بچه ها گفت که ممکن است هیولا مهربان باشد و بخواهد با آنها دوست شود. با این شگرد می توان به کودکان کمک کرد که ترس خود را از تاریکی و تنهایی از دست بدهند. طبق پژوهش‌های جدید، بسیاری از کودکان علاوه بر موجودات واقعی مانند شیر و مار و افعی، از هیولاهای خیالی، خوناشام و ارواح می‌ترسند. اما روش مقابله آنها با این ترس به سن آنها بستگی دارد. در سنین پایین می‌توان قوه تخیل آنها را به جهتی مثبت هدایت کرد. اما در سنین بالاتر، بهتر است پدر و مادر کودکان را متقاعد کنند که هیولا و لولو خورخوره وجود خارجی ندارند و تنها زاییده خیال آنها هستند.
ای که از قوم دل و اهل صفایی، توی این بی نفسی تو واسه من مثل هوایی، ای تو خورشید شب من وقتی که سایه من پوست تنم بود، تو به داد من رسیدی سکوت به بیست دایی، الهی شد الهی شد که تو غربت تو به داد من رسیدی، الهی شد الهی در نکشید ای که به روح من واسه این شب زن خاکی قلعه صداقت تو، دیگه هیچ چیزی نمونده بهتر از عبادت تو، واسه این در بدر پیشنه حمایت تو، اسم تو تک کلامه در شب حکایت تو، الهی شد